سلام و روز بخیر، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه های هفتوار رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. شاخی ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت حمله مرگبار دیروز در کابل را به عهده گرفت. خبرگزاری رویترز اواخر شب گذشته بر اساس کانال تلگرام این گروه این خبر را نشر کرده. در انفجار دیروز در مقابل ساختمان وزارت خارجه طالبان 6 نفر به شمول یک کودک کشته شدند. دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان در عکس العمل به این رویداد آن را غیر قابل پذیرش خوانده. گروه داعش مسئولیت این حمله را در حال پذیرفته که استخبارات حکومت طالبان یک شنبه شب ادعا کرد که 3 عضو کلیدی داعش را طی یک عملیات در مزار شریف کشته است. زلمه خلیلزاد نماینده پیشین آمریکا در امور صلح افغانستان در واکنش به این ادعا روز گذشته در توییترش نوشت که عملیات علی داعش تحقق وعده های طالبان در مبارزه با این گروه است. ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان خواستار رهایی هرچی زودتر متی الله ویسا فعال مدنی و مسئول انجمن رای قلم شده است. آقای بنت صبح وقت امروز در توییترش نوشته که از گزارش ها در مورد بازداشت ویسا سوی طالبان نگران شده است. خانواده متی الله ویسا ادعا کرده که او بعد از ظهر دیروز از سوی طالبان بازداشت شده، ولی محمد اخلاق برادر بزرگ ویسا ناوقت دیشب برای رادیو آزادی گفت که برادرش پس از بیرون شدن از مسجد در خوشحال خان مینه بازداشت و به محل نامعلوم انتقال داده شده. ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد میگوید که امنیت ویسا در اولویت قرار دارد و موقوق قانونی او باید رهایت شود. ویسا از 14 سال به این سو کمپاین آموزش کودکان را در مناطق دورافتاده افغانستان آغاز کرده و این کمپاین پس از برگشت طالبان به قدرت هم ادامه دارد. حکومت طالبان تا هنوز در مورد بازداشت متی الله ویسا چیزی نگفته است. مقام‌های محلی قندار می‌گویند که روز گذشته 20 جسد را دفن کردند که خانواده و اقاربشان شناسایی نشده بود. دکتر موسی غریب نواز رئیس تبدلی حکومت طالبان در قندار بر رادیو آزادی گفت که این اجساد در چند ماه گذشته در شفاخانه میرویس نگهداری شد تا که خانواده‌هایشان شناسایی شوند، اما هیچ کس برای شناسایی این اجساد به شفاخانه مراجعه نکرد. به گفته او بیشتر این افراد در رویدادهای مختلف خشونت‌آمیز کشته شدند. او گفت کسی با مرمی کشته شده بود، با کسی خشونت شده بود، کسی سرش از بدنش جدا شده بود، اما این افراد در اثر شکنجه و خشونت جانهایشان را از دست دادند. شاروالی قندور گفته که در یک سال گذشته بیش از 50 جسد از این قبیل را دفن کرده. کارمندان و متقاعدین در شهر شوش در جنوب غرب ایران دست به اعتصاب زدند. آنها به خاطر نرم‌های زندگی اعتراض کرده و بر حکومت فشار وارد می‌کنند تا دستمزد و پرداخت اجتماعیشان را در سال نو افزایش دهد. تصاویر ویدیویی تجمع مردم را در مقابل دفتر حکومت محلی نشان می‌دهند. آنها شعار می‌دادند که ظلم کافی است، سفره ما خالی است. این اعتصاب پس از چند هفته تظاهرات به نام یکشنبه‌های اعتراضی در مقابل ادارات حکومتی شوش انجام شد. و تیم ملی کرکت افغانستان در آخرین و سومین بازی 20 اوره در مقابل پاکستان با تفاوت 66 رن شکست خورد. اما تیم کرکت افغانستان در دو مسابقه قبلی از این سلسله بازی‌ها برنده شد و پیروزی این جام را از آن خود کرد. این بازی‌ها به میزبانی افغانستان از 24 ماه مارس در شهر شارجه امارات متحده عربی برگزار شده بود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیده. تشکر از همراهیتان. فرشته نگاه هستم و شما را به برنامه خوش آمدید میگم. تای روشان در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. اما طور که بیشتر هم گفتم، بیشتر این قسمت این یک ساعت به برنامه های هفتوار رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن گزارش داریم که سازمان عفو بین الملل یا امنستی اینترنشنال در گزارش تازه خود وضعیت حقوق بشر در سراسر جهان از جمله افغانستان را بررسی کرده است. این گزارش طالبان را به کشتار غیرقانونی مخالفانشان و مقامهای حکومت مخلوع متهم می کند. عفو بین الملل وضعیت حقوق بشر در سراسر افغانستان و به ویژه وضعیت بشری زنان افغان را نگران کننده خوانده است. بیشتر مقیم نایب جزئیات دارد.
وضعیت بشری در افغانستان بخش عمده و مهم گزارش تازه اف بین الملل برای سالهای 2022 و 2023 است. این گزارش دیروز دوشنبه منتشر شده. در گزارش آمده که محدودیت‌های طالبان بر حقوق زنان، رسانه‌ها و آزادی بیان به طور واضح افزایش یافته است. سازمان عفو بین الملل در این گزارش می‌افزاید سازمان‌هایی که برای حمایت از حقوق بشر در افغانستان ایجاد شده بودند، به شدت محدود یا کاملا متوقف شده و همچنان اعتراض‌های مسالمت‌آمیز با بازداشت‌های غیرقانونی، شکنجه و کشتار معترضان روبرو شده است. در گزارش آمده که طالبان برای اعدام دشمنان خود دستگیری و شکنجه مردم از ابزارهای غیر قانونی استفاده می کنند. گزارش عفو بین الملل در ادامه می افزاید که طالبان به طور سیستماتیک افراد مرتبط با حکومت پیشین، اعضای گروه مخالف آنها موسوم به جبهه مقاومت ملی، شبه نظامیان داعش و آن افراد را به طور سیستماتیک هدف قرار می دهند که بر اساس ادعاها دساتیر طالبان را نمی پذیرند. عفو بین الملل با اشاره به ارقام ثبت شده توسط هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما در گزارش خود می افزاید که طالبان پس از تصرف افغانستان تا ماه جون سال 2022 میلادی 237 نفر را بدون محاکمه اعدام کردند. یوناما در گزارش دیگری در ماه دسامبر گفته که طالبان دست کم 69 تن دیگر را که اکثرا اعضای جبهه مقاومت ملی بودند کشتند. بر اساس این گزارش 48 تن از این گروه بین 12 تا 14 ماه سپتامبر در ولایت پنجشیر کشته شدند. با گزارش عفو بین الملل، وزارت دفاع حکومت طالبان قول داده بود که در این مورد تحقیق میکند، اما یافته های آنها هم علنی نشد. در این گزارش آمده که در مورد قتل های فراقانونی و سایر تخلفات بشری از سوی طالبان هیچ بررسی لازم و شفاف صورت نگرفته و آنان انباره این گزارش ها را تکذیب کردند. عفو بین الملل همچنان به اجرای مجازات به نام شریعت توسط طالبان هم اشاره کرده و در گزارش خود به نقل از ارقام ملل متحد میگوید که از 18 ماه نوامبر تا 16 ماه دسامبر بیش از 100 تن در استادیوم های ورزشی ولایات مختلف در ملای هام شلاق زده شدند و در ماه دسامبر برای اولین بار در ولایت فرا بر یک مجرم در معذر عام مجازات اعدام اجرا شد. عفو بین الملل در این گزارش خود علاوه بر وضع محدودیت ها بر رسانه ها، برگزاری گرد همایی و اعتراضات مسالمت آمیز، شکنجه معترضان دستگیر شده و سایر تخلفات و ممنوعیت آموزش دختران توسط طالبان نیز اشاره می کند و می نویسد که دختران از آموزش متوسطه و عالی محرومند و از ماه دسامبر به این سو دروازه پانتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی برای دختران و بانوان افغان نیز بسته شده است. عفو بین الملل همچنین به ممنوعیت کار دختران و زنان در سازمان‌های دولتی و غیر دولتی و محدودیت‌هایی که زنان و دختران هنگام خروج از خانه با آنها مواجه هستند نیز انگشت گذاشته است. در گزارش سازمان عفو بین الملل در مورد حملات تروریستی که بیشتر مسئولیت آن را گروه دولت اسلامی یا داعش بر عهده گرفته‌اند، از کشته شدن غیر نظامیان نیز یاد کرده است. با گزارش یوناما در حملات تروریستی از ماه آگوست سال 2021 میلادی تا جون سال 2022 میلادی بیش از 2100 غیر نظامی کشته و زخمی شدند. سازمان عفو بین الملل در این گزارش خود به حملات بر اقلیت‌ها به طور نمونه به ویژه بر حملات به شیعیان و سکه‌ها نیز اشاره کرده است.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
تشکر از همراهیتان. آلهم برنامه های افتبار زنگ مکتب و هوای تازه یکی پیدگر نشر می شوند. با رادیو آزادی بمانید.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
السلام علیکم، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز در برنامه ساعت درسی نوبت نشر مضمون بیولوژی صنف‌های هفتم، هشتم و نهم است. موضوعات درسی برنامه را موسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه کرده و شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. برنامه ساعت درسی را با بیولوژی صنف هفتم آغاز می کنیم. استاد در درس امروز برای ما نباتات مخفی البذر و یا نباتات دارای تخم پنهان را معرفی می کند. در این درس می خوانیم که این نباتات چه خصوصیات دارند و تفاوت آن با سایر نباتات در چیست. در این بخش می خوانیم که گل که یکی از اعضای تشکیل دهنده نبات مخفی البذر است دارای کدام بخش ها است و هر یک از این بخش ها چه مسئولیت دارند.
نباتات مخفی البذر انجیوسپرم از دو کلمه یونانی ترکیب شده است. انجی به معنای مخفی و اسپرم به معنای تخم یا دانه می باشد. نباتات را که روزانه در اطراف خود مشاهده می کنیم اکثر ها به گروه نباتات مخفی البذر تعلق می داشته باشد. نباتات مخفی البذر از جمله نباتات دانه دار بوده و دانه ارها توسط میوه خطا و پوشیده می شود. از همین جهت به نام مخفی البذر یاد می شود. چون این نباتات تولید گل می کنند به نام نباتات گلدار نیز یاد می شود. این نباتات از دو قسمت خاص تشکیل شده، گل و میوه. اول میم گل. گل قسمت تکثری نبات می باشد. در هر گل قسمت های مونس و مذکر قرار دارد. وظیفه این قسمت ها تولید تخم می باشد و این تخم توسط چپچر طریقه انتقال میکردد. اول توسط حشرات، وقتی که حشرات سر گل میشیند مثل زنبور عسل تخم بر بالها و پاهای حشره میچسبند. چون در گل شیره وجود دارد و شیره حواسل سوچی میداشته باشد و وقتی این حشره سر گل دیگر میشیند تخم را به گل دیگر انتقال میکند توسط باد. وقتی که باد میشود گلها به هم میجنگد و تخم را از یک گل به گل دیگر انتقال می کند. توسط پرندگان هم به همین قسم انتقال می شود. ساختمان گل. گل ها رنگ های مختلفی را دارا می باشد و هر گل از چهار قسمت تشکیل شده. اول کاسپر، دوم گل برگ، سیم استامین، چهارم پستیل. اول کاسپر. این برگ های گل است که خارج از گل قرار دارد، زیادتر رنگ سبز را دارا می باشد. اما بعضی کاسپر ها رنگ هم می باشد. مجموع این برگ ها به نام کالکس یاد می شود. و وظیفه کاسپر حفاظت گل است از حشرات و هوای نامساعد. گلبرگ. برگ های رنگارنگ گل است که شیره و خوشبوی می داشته باشد. استامین قسمت مذکر گل است که گرده تولید می کند. پستیل این قسمت عبارت است از قسمت مونس گل. در این قسمت القا صورت می گیرد، یعنی وقتی که تخم از استامین به پستل انتقال می شود در اینجا القا صورت می گیرد. طبقه بندی نباتات مخفی البذر. نباتات مخفی البذر به دو قسم تقسیمتونه و دارد، نباتات یک مشیمه و نباتات دو مشیمه. نباتات یک مشیمه مثل نباتات یک مشیمه از نظر تغذیه بسیار مهم است. عبارت است از گندم، برنج، جواری، جو، گندنه، پیاز و غیره. بعضی نباتات یک مشیمه مانند زنبق، لاله، سنبل و غیره نباتات زینتی بوده. بنگس، نی و نیشکر نیز از جمله نباتات یک مشیمه می باشند. نباتات دو مشیمه نسبت به یک مشیمه انواع زیادی را دارد. در نباتات دو مشیمه انواع مختلف نباتات شامل است. از قبیل الفال، بتها، درختان، مسلخای، یعنی بارد از سیب، بادام، لوبیا، نخود، مشنگ، توت و غیره می باشند. اهمیت نباتات تخمدان. از آنجایی که نباتات تخمدار بیشترین نباتات روی زمین بوده و مؤثرترین تولید کنندگان غذا به حساب می روند، انسان ها به استفاده از طریقه های مختلف مانند پیوند کردن، استعمال ادویه های حشره‌کش و آفات زراعتی، اصول بهتر آبیاری، تزویج نباتات اصلاح شده، حمایت جنگل ها، استعمال کود کیمیاوی و غیره سطح محصولات نباتی را بلند برده و به اشکال مختلف در زندگی روزمره از آن استفاده می کنند. مثلا از چوب به حیث مواد سوخت، ساختن سامانالات منازل، دفتر، ساختن کاغذ، ابریشم مصنوعی و منسوجات استفاده می کنند. همچنین نباتات در تهیه غذا رول عمده دارند. مثلا نشسته بهترین غذای مورد انرژی است و گندم، جو، جواری و برنج از منابع عمده تامین کننده نشسته برای ما می باشد. یک دیدن نباتات منبع مهم شهر می باشند، مثل شرشم، کنجد و پنبه، دانه و حبوبات مانند لوبیا، نخود، مشل، عدس و باقلی منبع مهم پروتینند. بر علاوه نباتات دارای انواع مختلف ویتامین ها، مینرال ها و نمک ها می داشته باشد. نبات نه تنها منبع مستقیم غذای ما را تشکیل می کند، بلکه به صورت غیر مستقیم همه غذایی را که حیوانات به دست می آورد منشأ نباتات می باشد.
استاد برای ما گفت که نباتات تخمدار بیشترین استفاده را در زندگی روزمره انسان ها دارد و انسان ها به دلیل منفعت بیشتری که از این نبات میبرند بیشتر به پرورشان میپردازند.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
شاگردان صنف 8 به ساعت درسی خوش آمدین. در بیولوژی صنف 8 امروز ویروس را می‌خوانیم. در بحث ویروس نخست استاد برای ما خواهد گفت که ویروس در کدام حالت زنده و در کدام حالت نیز وضعیت غیر فعال دارد. استاد برای ما سلسله تاریخی کشف ویروس برای نخستین بار را تشریح خواهد کرد. در بحث دوم نیز پروتیستا را می‌خوانیم. اینکه پروتیستا چگونه یک موجود است، استاد به آن خواهد پرداخت.
ویروس چی است؟ ویروس از کلمه لاتین وینوم گرفته شده که به معنای مایع زهری می‌باشد. ویروس برای اولین بار در برگ تنباکو کشف گردید. قسمی که شما در عکس هم می‌بینید برگ‌های تنباکو. ویروس تمام خصوصیات موجودات زنده را ندارد و خارج از حجره غیر فعال می باشد. بیولوژی دانها ویروس را زنده نمی شمارند. یعنی ویروس تا وقتی که به حجرات موجودات زنده از قبل انسان، حیوان و نبات داخل نشود در بیرون حجره غیر فعال می باشد، یعنی زنده نمی باشد. وقتی که به حجرات داخل شود فعال می شود. تمام مواد حجره را به خاطر تغذیه خود استفاده می کنند و بعدن در حجره تکثر می کنند و کپی می سازند. وقتی که تعداد ویروس ها در حجره زیاد شد باعث امراض گوناگون در موجودات زنده می شوند. شکل و ساختمان ویروس. ویروس اقسام گوناگون را دارد، مثل که شما در عکس ها هم مشاهده می کنید. هر ویروس یک شکل خاصی را می داشته باشد و هر شکلش برای یک مرض خاص مشخص شده. ویروس از دو قسمت تشکیل شده. اول قسمت خارجی ویروس است که پوش پروتئینی است به نام کپساید یاد می شود. دومم قسمت داخلی ویروس است که توسط کپساید پوشیده شده. در ویروس ها ممکن تعذاب هستوی از قبیل دینی و یا آرینی باشد. یعنی در یک ویروس در یک وقت نمی تواند که دینی و آرینی هر دو موجود باشد. ویروس ها با اشکال مختلف دیده می شود. مثلا ویروس انفلونزا ایدز یا HIV دارای شکل کروی است. ویروس بکتریوفاژ دارای شکل لاروای بک است و همچنان ویروس تنباکو می نمانند می باشد. ویروس ها از بکتریا ها کوچکتر می باشند. از این خاطر فقط توسط الکترون میکروسکوپ قابل دیدن است. تمام ویروس ها که از مضر است، یعنی تمام ویروس ها باعث امراض گوناگون می شوند. رول ویروس ها در محیط چی است؟ ویروس ها موجودات حیه از قبل حیوانات، نباتات و فنجه ها را متاثر می سازد. یعنی ویروس ها آن موجوداتی است که هم انسان را، هم حیوان را و هم نبات را مریض و متاثر می سازد. چنانچه در انسان سبب تولید امراض مختلف مانند انفلونزا، چیچک، سرخکان، فلج اطفال و غیره می باشند. امراض خطرناکی که توسط ویروس ها وجود می آید عبارت از امراض ایدز و همچنان مرض سرطان است. این هر دو امراض که از باعث مرگ موجود زنده می شود. در نباتات نیز امراض مختلف را وجود می آورند. چنانچه تولید خالهای زرد و شکل موازیک در برگ بادنجانی سبب تاثیر ویروس ها می باشد. آیا ویروس ها می توانند که باکتریا ها را متاثر بسازند؟ در جواب این سوال باید بگویم که بله، ویروس می تواند باکتریا را متاثر بسازد و باعث مرگ باکتریا شود. چگونه؟ در برتم تشریح می سازم. در ابتدا ویروس های بکتریوفاژ. بکتریوفاژ یک قسم ویروس هاست که تمام تاثیرات زی ویروس ها سر بکتریا می باشد. ویروس های بکتریوفاژ در ابتدا به بکتریا نصب شده، بعدن دی ان ای خود را به داخل حجره بکتریا تزریق می کند. سپس ویروس در داخل بکتریا تکثر نموده و سرانجام حجره بکتریا را می کفد. وقتی که حجره بکتریا بکفد، تمام ویروس ها آزاد می شوند. اگر این بکتریا در وجود موجود زنده، یعنی در وجود انسان باشد، وقتی ویروس ها این بکتریا را تخریب سازد، بکتریا بکفد، تمام ویروس ها در وجود انسان آزاد می گردند و باعث امراض گوناگون می شود. پروتوستا یکی از قدیمی ترین و ابتدایی ترین موجودات زنده است. پروتوستا برخلاف بکتریا دارای هسته حقیقی می باشد، یعنی یوکاریوت هستند که اکثرا یک حجروی و میکروسکوپی بوده، اما بعضی چندین حجروی نیز دارند. بعضی پروتوستا برای حرکت سیلیا یا مژه‌های دارد و برخی دیگر هم فلاجلا یا شلاق‌ها دارند. در پروتوستا تکثر زوجی و غیر زوجی دیده می شود. عالم پروتوستا انواع زیادی را دارد، ولی به طور عموم پروتوستا مشابه به حیوانات به نام پروتوزوا یاد می شود و پروتوستا مشابه نباتات به نام ارچی یاد می شود. چهار کلاس پروتوستا بسیار مهم است که اینجا ذکر کردیم. اول کلاس سرکودینا. مثال عمده آن آمیب است. آمیب توسط پاهای کاذب حرکت می کند. پاهای کاذب برآمدگی های سایتوپلازمی است که از هر قسمت آمیب وجود آمده می تواند. بعضی آمیب ها به شکل پرازی زندگی دارند، مانند انت آمیب هیستولایتیک که باعث پیچش خونی انسان ها می گردد. کلاس دومش عبارت از فلاجلات است. انواع این کلاس دارای یک یا چندین فلاجل بوده و از فلاجل یعنی شلاق به منظور حرکت کردن استفاده می کنند. نماینده فلاجلات ها یوگلینا است که به شکل آزاد در آبهای تازه یا شیرین زندگی می کنند. نماینده دیگر یعنی جاردیا است. جاردیا زیاد در داخل بدن انسان ها زندگی می کند و باعث پیچش و اسهال خونی می شوند. کلاس سوم پروتوستا عبارت از سیلیات است. از این کلاس دارای سیلیا یا مجه ها می باشد. نماینده آن پرانیشی است که در آبهای استاده زیاد پیدا می شود. کلاس چهارم پروتوستا عبارت از پروزواز. این گروه پروتوستا اعضای حرکی ندارد و مثال آن پلازمودیم است. پلازمودیم پرازیت خون انسان است و باعث مرض ملاریا می گردد. اصلاح انجیب اجسام ساده نباتات مانند که دارای دیوار حجروی و کلروفیل باشد اطلاق می شود. فنجی ها اتروتروف هستند، یعنی غذای خود را خودشان می سازد. ساقه، ریشه و برگ ندارد. تقریبا هم فنجی ها در آب، حوض ها، جهیل ها و بحر ها زندگی می کنند. بعضی آنها در برف و برخی در چشم های گرم یافت می شوند. همچنین فنجی ها در تنه درختان، جاهای مرطوب و سطح صحراها پیدا می شوند. شکل و ساختمان های فنجی مختلف می باشد. فنجی ها یک حجروی یا همچندین حجروی می باشند. طول انواع چندین حجروی الجی تا 60 متر می رسد. سه نوع عمده الجی قرار ذیل است. الجی سرخ، الجی نسواری و الجی سبز. فنجی ها چی است؟ فنجی ها هم موجودات زنده است. در کجا می روید؟ شاید فکر کنید که همه فنجی ها مانند بعض سمارق قابل خوردن می باشد. اما همه فنجی ها قابل خوردن نیست. مثلا پوپنک نان نوع فنجی است که قابل خوردن نمی باشد. بعض سمرک ها نه زهری بوده و خوردن آن حتی سبب مرگ می شود. فنجی چی است؟ فنجی اجسام نبات مانندی است که کلروفیل ندارند. اینها یک حجروی یا چندین حجروی می باشند. در گذشته بیولوژی دان ها فنجی را در گروه نباتات می آورد، زیرا فنجی مثل نباتات بوده و دیوار جدار حجروی می داشت. چون فنجی ها خصوصیات جدار از خود نشان داد، پس حال در یک عالم جداگانه جابجا شده. فنجی هم مختلف نوع داره. خمیر مایع یک نوع فنجی است، یک حجروی است و در مثل کالونی اجتماعی پشکال مختلف زندگی می کنند. همچنان فنجی فرازیت نبات این های یک حجروی بوده، بالای نبات مانند گندم، انگور و گلاب می روین. سمرک هم فنجی است و بالای چوب های در حال خراب شدن باشد یا زمین سبززار که مواد عضوی زیاد داشته باشد، خصوصا در موسم بارانی دیده می شود. گلستان یا لیکنز. گلستان ها زنده جان های هستند که حاصل زیست هم فنجی و الجی سبز می شود. در این نوع زندگی الجی مواد غذایی یعنی کربوهیدرات را برای فنجی می سازد و فنجی مینرال ها و آب را برای الجی تهیه می نماید. الجی از آن در ساختن مواد غذایی برای خود و فنجی استفاده نماید. گلستان ها در مقابل تغییرات محیطی خیلی حساس است. مثلا اگر هوا بسیار آلوده شود الجی از بین می رود. و وقتی که الجی سبز می میرد، در این صورت فنجی نیست از بین می رود. گلستان ها در مقابل مواد کیمیایی نیست خیلی حساس می باشند.
در بحث فنجی ها خواندیم که یک نوع موجودات زنده اند که به انواع مختلف و در مکان های مختلف یافت می شوند.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته از صنف هفتم تا دوازدهم مضمون های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می شود.
در ادامه ساعت درسی بیولوژی و حال هم بیولوژی صنف نهم، در ادامه بحث اعضای بدن انسان امروز حنجره را می خوانیم. در درس حنجره استاد برای ما ساختار آن را بیان خواهد کرد و می شنویم که چرا ساختار و کارکرد حنجره در مردان و زنان از هم تفاوت دارد. در درس امروز از تأثیرات ناگوار استفاده از تنباکو بر حنجره نیز آگاه خواهیم شد.
حنجره یا لیدنگز چیست؟ حنجره بعد از ختم حلقوم قرار دارد. حنجره از دو پرده صوتی ساخته شده که باعث به وجود آمدن صدا یا صوت می شود. یعنی صدا آن وقت به وجود می آید که این پرده ها توسط انقباض و انبساط عضلاتی اهتزاز کنند. این تناب ها یا پرده های صوتی در مردان و زنان فرق می کنند. از همین رو صداهای مرد و زن با هم تفاوت زیادی را دارا می باشند. کشیدن سیگریت و چلب این پرده ها را متاثر می کنند و باعث خرابی صداها می شود. صدا چه قسم به وجود می آید؟ ایجاد صدا. صدا با عبور هوای ریه‌ها از روی تنابهای صوتی در حنجره که آنها را به ارتعاش در می آورد ایجاد می شود. نوع صدای تولید شده با عامل زیاد بستگی دارد. مثلا حلق، خفره بینی، خفره دهانه به صورت محافظه های تشدیدی عمل می کند که بر کیفیت صدا اثر می گذراند. در حالی که ماهیچه های زبان و لبها در شکل دادن صداها به صورت حروف و کلمات به ما کمک می کنند. یعنی قسمی که شما در تصویر می بینید، خفره بینی، خفره دهانه، حلق، حنجره، آن اعضایی هستند که در وجود آمدن صدا رول خاصی را دارا می باشد. در حالی که لبها و زبان فقط به صورت حروف و کلمات به ما کمک می کنند در اجرای حروف و کلمات. صداها عموماً به دو نوع تقسیم شده. صدای آهنگدار عبارت از آن صدایی است که شنیدنش خوشایند باشد، مثل صداهای پرندگان، صداهای آلات موسیقی و غیره. دوم صدای بی آهنگ عبارت از آن صدایی است که شنیدنش ما را ناراحت می کند، مثل صداهای هارن موتورها، صداهای انفجارات و غیره. قصبت الریه یا خطه هوای کسه های هوایی یک پایپ غضروفی است که میانش خاله می باشد. بعد از حنجره قصبت الریه موقعیت دارد. تقریبا 11 سانتیمتر طول و 2.5 سانتیمتر قطر دارد. قصبت الریه از طرف بالا با حنجره ارتباط دارد و از طرف پایین با دو برانش های چپ و راست ارتباط می داشته باشد. هوایی که از حنجره عبور می کند به قصبت الریه داخل می شود و از آنجا داخل برانش های راست و چپ می شود. وقتی که هوا به برانش های راست و چپ رسید، از آنجا هوا داخل ششها می شود. سطح قصبت الریه توسط مژه های مرطوب پوشیده و هوا را تصفیه می کند. میکروب ها و ذرات خاک را بیرون می اندازند و نمی مانند که به ششها داخل شود. بعد از اینکه هوا از قصبت الریه داخل برانش ها یا برانکس های راست و چپ می شود، از آنجا هوا توسط برانکس راست و شش راست داخل می شود و آن توسط برانکس چپ داخل شش چپ می شود.
در شرح درس قصبت الریه خواندیم که این مجرای غضروفی از حنجره انسان آغاز شده و به طرف سیستم تنفسی انسان ادامه می‌یابد.
و این هم
تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های هفتم، هشتم و نهم را می شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
شاگردان گرامی، تشکر از اینکه برنامه ساعت درسی را تا آخر دنبال کردین. موضوعات مورد بحث در درس امروز بیولوژی در همین جا به پایان می‌رسد. تا ساعت درسی، خداوند یکتا نگهدارتان.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده‌تان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و با ما صدا بفرستین. 00420212146401. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 00420212146401. برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعض جوانان هدف ندارند؟ جوانانی که در زندگی هدف ندارند با چی مشکلات روبرو می شوند؟ و با آمدن سال نو چگونه هدف نو تعیین کنند و برنامه ریزی داشته باشند؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با خوشحال آصفی استاد پوهنتون انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. همه افراد در ذهن خود رویاهایی دارند، ولی چند درصد از آنها موفق می شوند تا به رویاهایشان دست یابند؟ دانشمندان می گویند اگر قصد دارید تمام رویاهایتان را به واقعیت تبدیل کنید، باید با هدف گذاری سال جدید آغاز کنید. اگر موفقیت یک کلید داشته باشد، به جرأت می توان گفت هدف گذاری سال جدید کلید موفقیت است. در هنگام هدف گذاری از کلمات و مفاهیم منفی به هیچ وجه استفاده نکنید. اگر هنگام هدف گذاری روی نکات منفی خود تمرکز کنید، رسیدن به اهداف را برایتان سخت تر کرده اید. رحمت الله جویا می گوید با آمدن سال جدید باید جوانان مروره بر سال گذشته داشته باشند تا کارهایی که باعث شکست آنها شده آن را تکرار نکنند.
در اول باید ما در آغاز سال نو ما یک تقسیم اوقات برای خود ما آماده بسازیم که در سالی که گذشت کدام کارها خوب بوده و کدام کارها خدای نخواسته بد شده برای ما. از کارهای بد اجتناب بورزیم و جلوگیری بکنیم و برای ما تجربه شده و کارهایی که خوب بوده تکرارش بکنیم و کارهایی که میخواییم انجام بودیم در سال پیش رو یا در فصل نو یا بهار نو، ما میتونیم که اینا را تمامش روی ورق یادداشت بکنیم و مهمترین کارها را در اولویت کارهای ما قرار بدیم و بعد ببینیم که کدامش در دوم، در کتگوری دوم قرار میگیره و کدام کار ما در کتگوری سیم قرار میگیره. و شما کوشش بکنید که فصلوار تقسیم اوقاتتان را منظم بکنید. اگر تقسیم اوقات داشته باشین، قرار می باشه که ما تقسیم اوقات یک فصل بهار را تنظیم کردیم و در آخر فصل بهار میبینیم کدام کارا را انجام دادیم و چقدر کارهای ما انجام شده و کارهایی که باقی مانده ما میتونیم که دوباره در تقسیم اوقات فصل تابستان خود او قرار در اولویت بگیریم و انجام بدیم. پس این شیوه و این چنین کار ما را میتونه که به هدف ما خوبتر و زودتر برسانه و ما میتونیم که در این صورت به خوبی کارهایی که میخواییم انجام بدیم میتونیم انجام بدیم و درست میتونیم که هدف خود برسیم. و کوشش بکنین که در هر فصل و در هر زمان، در هر مقطعی که شما میخواین یک کار انجام بدین، در عقبی کارتان یک هدف مشخص داشته باشین. هیچ وقت بدون هدف کاری را انجام ندین.
روینا یک تن از جوانان شهر کابل است. او میگوید وقت خوابیدن نیست و جوانان باید با آمدن سال جدید بیدار شوند، هدف تعیین کنند و با اجرای آن تلاش کنند.
قسمی هدف تعیین کنند که با اون موفقیت را پیدا کنند، برسند برشون. ایتونه که یک دفعه افتادن باید بگویند نی نمیشه رای خود تغییر بتن. هر قدر آدم بفته باز بفته پس دوباره بلند شد و آخرین دفعه موفقیت از بلند شدن. هدف بخشای مختلف داره، میتونن به هدف به درس باشه، بعض جوان ها هدف به حورسی دارن، بعض جوان هدف به کار دارن. چون کشور ما خودتون میفهمید در کشور زندگی میکنیم که جا فقر دامنگیر همگی ما است، باید هدف داشته باشیم که برسیم و یک دست هموطن دیگه خودم امرای خودم رو بگیریم و کمک کنیم به یک جای برسانیم. وقت خوش شدن نیست، وقت کار است فعلا. و هدف داشته باشن که پیشرفت موفق شوند و پیشرفت کنن.
جوانان باید با آمدن سال نو پلانهای دراز مدت، میان مدت و کوتاه مدت برای خود تعیین کنند. عبدالوارث سیغانی و این باور است. او میگوید جوانان باید درست تصمیم بگیرند.
مهمترین چیزی که جوانان را میتوانه به کمال معرفت و ترقی و سعادت برسانه بیداری جوانان است. یعنی جوانان باید بیدار شوه و نسبت به سرنوشتشان خودشان تصمیم بگیره، دنبال روح نبوده باشه و برای خود برنامه بسازن، آگاهی خود را بلند ببرن، درس بخوانن، مطالعه بکنن، اهداف اقتصادی داشته باشن، اهداف سیاسی داشته باشن، اهداف فرهنگی داشته باشن. کل این اهداف می توانن با تعهد، با پیگیری و با کار و زحمات فراوان به دست بیارن و ایگه پاره تسهیل ببخشن. ما در سال نو اول تعهد جوانان را نسبت به خودشان توصیه میکنم، متعهد بوده باشند، اجماع داشته باشند، در واقع اتفاق داشته باشند، تصمیمی درست بگیرند. مهمترین کار در زندگی هر انسان و هر شهروند تصمیمی درست است. یک تصمیمی معقول میتواند تحول را در زندگیشان به وجود بیاره. اگر این تصمیم را بتوانند انجام بدن، پس از همین سال نو شروع بکنند. اولین کاری که میتوانن نسل جوان ما بکنن ایست که پلان میان مدت و پلان دراز مدت برای فعالیت های خود داشته باشن. این پلان و برنامه ها را در واقع اول تحریر دارن و پس از تحریر بتوانن به مرحله اجرا آغاز بکنن و به انجامش برسن.
رومان احمدی میگوید جوانان باید برای به دست آوردن اهداف خود اراده محکم داشته باشند.
قسمی که همه ما شما می فهمیم با آمدن فصل بهار تا تمام نهادهای آموزشی چون پانتون و مکتب همه شروع میشه و ما باید برنامه ریزی به این داشته باشیم که برنامه ریزی شامل امی اهداف میشه که ما در این سال میخواییم او رو به دست بیاریم و این اهداف طور باشه که شکل کلی رو بخواد بگیره، یعنی تمام جنبه های زندگی رو در بر بگیره، تنها درس یا تنها تعلیم نباشه، یعنی تمام عرصه های زندگی، چی نحو زندگی، چی برخورد با دوستان، چی انتخاب دوستان و همه تا از آراء و اهداف دیگه باشه که او را باید تعیین کنیم و این زمان تحقق می‌یابد که یک انسان با اراده باشه، یعنی ارادش قوی باشه به خاطر به دست آوردن از این اهداف.
جمشید محصل است. او میگوید هدف داشتن کار بسیار خوبی است، اما در افغانستان زحمت کشیدن به خاطر رسیدن به هدف و یا تعیین کردن هدف بیفایده است.
داشتن در زندگی خوب بسیار خوب است، ولی در جایی که نه امنیت است، نه کار و نه روزگار است، آدم چه قسم مثلا میتونه که هدف داشته باشه؟ شما میخواین به یک رشته تحصیلی به درس برسین، به یک درس و یک رشته که بلند است، میایین دو ساعت ازگاه منتظر موتر میباشین، درس پانتونم از پیشتان میره، خانه میره، برق نیست، کمپیوتر صحیح نیست، قیمت ها بلند است، ببینی نمیشه یک آدم چطوری میتونه که به هدف خود برسه. دیگه در ایج هدف داشتن بسیار مشکل است و هدف ما اینمی است که ما از اینمی رقم یک جایی که با آدم نه ارزش انسانی قائل است و نه هم بر آدم ارزش علمی و مادی و معنوی هیچ چیز قائل نیست. هدف ما اینمی است که از اینمی محدوده ما از اینمی جا خدا بکشم از ایجا برم.
نویدالله نیکزاد جوانی است که کورس های آموزشی دارد و رایگان تدریس می کند. او میگوید برعکس جوانانی که در سال نو تصمیم رفتن از افغانستان را دارند، او میخواهد بماند و خدمت کند.
یک شعر معروف است که میگه هر چی تبر زدی مرا زخم نشد ریشه شد. بسیار متاثر میشم به این که بسیار جوانا تصمیم میره دارند که بخیر سال نو شوه، سال آینده بیه و ما بریم از کشور، یک راه پیدا شوه که ما ایجره ایخو پیلا کنیم و بریم بر خود کاروبار بسازیم، زندگی بسازیم. انسان در سخت‌ترین شرایط میتونه که بهترین رشد و نمو را کنه، چون طبیعت انسان است. پس ما کاملا مخالف از این هستم که یک جوان کشور خودم میخواد که این وطن را ترک کنه. میفهمم که دلیل زیاد است، مشکلات زیاد است، ولی وطن به ما و شما نیاز داره، وطن به جوانان نیاز داره. هر چقدر این وطن را تنهایی لکنیم حسیدتر شده میره. تصمیم های زیاد دارم به سال بعدی. میخوایم که مرکز خود را بزرگتر بسازم، میخوایم که کورس های خود را زیادتر بسازم، شاگرد های زیادتر را جذب کنم و کورس های خیاطی را که دیدی چند وقت میشه که فعال ساختیم، میخوایم که نتیجه خوب از این کورس ها بگیرم و جوان های بیشتر را دیجه جذب کنم و بتانم که بر اونا یک ماهی خدمت شوم. در پالی مکاتب داشتن رفتن به این قسم کورس ها برای جوان ها اشد ضرورت است و می خواهیم که انگلیسی را، زبان انگلیسی را و مضمون قرآن کریم را، ریاضی را، سواد آموزی را به شکل حرفه‌ای به دختر خانم ها، به جوان ها، به اطفال آموزش بتون و انشالله که در این را موفق می شیم. خوشبینی های ما زیاد است، تصمیم های ما زیاد است، انشالله که موفق می شیم در این را.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی و برنامه هوای تازه، چرا بعضی جوانان هدف ندارند؟ جوانانی که هدف ندارند با چی مشکلات روبرو می شوند؟ و با آمدن سال نو چگونه هدف نو تعیین کنند و برنامه ریزی داشته باشند؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با خوشحال آصفی استاد پوهنتون انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خوب استاد، میشه بر ما بگوین که بعض جوان ها چرا هدف ندارن. یعنی عوامل ای که بعض جوان ها در زندگی خود هدف ندارن چیست؟
عوامل متعدد دست به دست هم میته تا یک انسان هدف نداشته باشه یا زندگی به هدف بگذره. یکی از عوامل بزرگش نداشتن انگیزه در زندگی هست. ما وقتی انگیزه در زندگی نداشته باشیم، برای انجام کارهایمان و دنبال تحقیق، پژوهش و یافتن جواب سوال این که چرا ما پیدا شدیم در این دنیا، چرا خلق شدیم و برای چی خلق شدیم، خداوند ما را برای چی خلق کرده، از چی توانایی های ما برخوردار هست، چی استعدادهایی داریم، چی ذاتی، چی فطری، چی اکتسابی، چه کارهایی را ما میتونیم انجام بدیم. اگر این را بفهمیم، هیچ وقت بی هدف در زندگی نمی باشیم و بی هدف زندگی نمی کنیم. ما در زندگی باید انگیزه داشته باشیم برای زندگی کردن، برای پیشرفت، برای رفاه، برای استقلال مالی، برای موفقیت. بنابراین بی انگیزه بودن یکی از عوامل کلان نداشتن هدف در زندگی هست. مسئله دوم، مورد دوم، انسان‌هایی که هدف ندارن در زندگی بیشتر دید منفی دارن به همه چیز. در همه چیز دنبال یافتن نقاط منفی هستن و دیدشان دید منفی هست. یکی از عوامل دیگر نداشتن هدف در زندگی هست. معمولاً انسان‌هایی که در زندگی هدف ندارن دنبال اهداف غیر واقعی هستن، یا اگر هدف هم تعیین میکنه اهداف غیر واقعی هستن یا آرمان بیشتر واقعی‌گرا نیستن. ما وقتی در زندگی هدف تعیین میکنیم باید اهداف واقعی را تعیین بکنیم که از چه توانمندی‌های ما برخوردار هستیم، چه شرایط وجود داره برای پیشرفت، آیا هدفی که ما در زندگی تعیین کردیم چقدر این عملی هست، چقدر کاربردی هست، چقدر ایدئال هست که به او ما برسیم. مسئله سوم، بیشتر فرصت‌ها را ما غنیمت نمی‌شماریم. انسان‌هایی که هدف ندارن دنبال فرصت ها نیستن، یا فرصت هایی که در اطرافشان وجود دارد نمی بینن، یا اصلا اونا را پیدا نکردن، یا او فرصت ها به نظرشان فرصت نمی آید، یا دنبال کارهای کلان هستند. در حالی که ما وقت در زندگی هدف تعیین می کنیم از صفر باید آغاز بکنیم، از کارهای کوچک باید شروع بکنیم. بیشتر تمایل به سخت کوشی و سخت کار کردن ندارند. یکی از عوامل دیگه نداشتن هدف در زندگی است. انسان های سخت کوش، سخت گیر بیشتر دنبال موفقیت هستند. اونا اهداف کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت در زندگی دارند. انسان هایی که هدف ندارن معمولا همیشه دیگران را مقصر میدانه و تقصیر از آن دیگران میبینه. همیشه بار ملامتی را به شانه های دیگران میندازه، در حالی که این درست نیست و همیشه دیگران را مورد نقد قرار میده. این یکی از عوامل دیگه میتونه باشه. یکی از عوامل دیگه نداشتن هدف در زندگی پی نبردن به اهمیت زمان هست، که ما اهمیت و ارزش زمان را ندانستیم و بیشتر هر لحظه ما، هر ثانیه ما، هر دقیقه ما، هر ساعت ما، هر روز ما، هر هفته ما، هر ماه ما، هر سال ما بیهوده میگذره، بدون از اینکه ثمر داشته باشه، بدون از اینکه بتونیم از او یک نتیجه ملموس و قابل ملاحظه و محاسبه دریافت ما بکنیم. بنان عوامل بسیار متعدد سبب شده که ما در زندگی هدف نداشته باشیم. امروزه در قرن 21 اکثر از جوانان متاسفانه مصروف رسانه‌های اجتماعی به ویژه فیسبوک و اینستاگرام، از این رسانه ها، از این دست رسانه ها هستن که ساعت ها وقت خود را سپری میکنه. او هم کاش که چیزهای مثبت از او یاد بگیره و بیشتر مؤثر و مثمر واقع شود. دنبال بسیار کارهای بیهوده، کارهایی که اصلا ارزش نداره، ساعت ها وقت خود را در فیسبوک گذاشتن، در اینستاگرام سپری کردن سبب میشه که ما از دنبال کردن اهداف خود ما را مانع شود یا به اهداف خود نرسیم.
خب استاد، جوانایی که هدف ندارند در زندگی و در آینده با کدام مشکلات روبرو میشن؟
خب ما وقتی اهداف در زندگی نداشته باشیم طبعا پیامدهای منفی داره، عواقب منفی داره، عواقب خوبی نداره متاسفانه. به خاطر از اینکه ما فرصت ها را از دست میدیم، تمایل به سخت کوشی و سخت کار کردن نداریم، علاقه به کار کردن نداریم، همیشه دیگرا را ما مقصر میدانیم و سبب میشه که دست ما همیشه به دیگرا دراز باشه، دنبال دیگرا باشیم و دیگرا از ما سوء استفاده بکنه، از استعداد ما، از ظرفیت ما، از بالاخره زبان ما، از قلم ما، و این سبب میشه که بالاخره روز به روز اعتماد به نفس ما پایین بیایه و اعتماد به نفس خود را تا از دست ما بتیم و روز به روز بالاخره اعتیاد پیدا بکنیم به رسانه های اجتماعی، به کارهایی که اصلا ارزش سفری کردن و یا انجام دادنش نداره و سبب میشه که بیشتر دید منفی ما هر روز گسترده تر و بیشتر شوه نظر و دید مثبت ما و بیشتر به چانس در زندگی باور داشته باشیم. درست است در زندگی چانس وجود داره و ما بایدش باور داشته باشیم، اما آنقدر نباید دنبال چانس باشیم که خود ما بینشینیم، هدف نداشته باشیم، حرکت نکنیم و بگیم که زندگی یک چانس است، اگر چانس یاری مان کرد پیش میریم، اگر یاری مان نکرد هر قدر کوشش و تلاش بکنیم به جایی نمیرسیم. این ایده، این تصور، این اندیشه، این فکر نادرست است کاملا. تا که حرکت نکنی خداوند در کارت برکت نمیندازه. بنابراین که اگر هدف نداشته باشی در زندگی، زندگی همین گونه میگذره بی هدف و از خود نمیتونی چیزی بسازی، همیشه مجبور هستی به دیگرها اتکا بکنی، تکیه بکنی، دستت به دیگرها دراز باشه و بالاخره زندگی همین گونه میگذره. زمان به سرعت میگذره، ثانیه ها، دقیقه ها، ساعت ها، روز ها، هفته ها، ماه ها، سال ها مینگونه گذشت میگذره و خودت هنوزم نشستی و در فکر این هستی که نمیتانم، یا به خود میگی که من نمیتانم، یا من توانمندیش ندارم، سالها گفتی، یا از ما گذشته، یا بالاخره حال در اون مرحله نیستیم که ما هدف به خود تعیین بکنیم. همین رقم زندگی میگذره، آخرش هم به معنا و مفهوم زندگی پی نمیبریم، زندگی تمام میشه، در آخر هم هیچ کاری نمیتونیم نه به خود بکنیم نه به دیگر بکنیم. و همیشه بالاخره در زندگی انسان باید هدفمند زندگی بکنه، زندگی انسان باید هدفمند باشه، هر انسانی در زندگی باید اهداف کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت تعیین بکنه تا زندگی معنا و مفهوم خود را داشته باشه. آن وقت شما میتونید که از زندگی کردن لذت ببرین، از کار کردن لذت ببرین، از درس خواندن لذت ببرین، از ثانیه ها و دقیقه ها و ساعت هایتان که میگذرانین کاملا لذت میبرین و پیش وجدان خود خجالت نیستین و میگین پیش خود که حتی ما این روزها، این هفته و این ماه‌ها را در انجام دادن این کار مثمر و مثبت و مؤثر سفری کردیم که این هم نتیجهش مثبت هست.
خب برای تعیین کردن هدف جوانا باید کدام نکات مد نظر بگیره استاد؟
خب این که چگونه در زندگی هدف تعیین بکنیم، این فقط از یک کار بسیار کوچک میتونیم آغاز بکنیم. معمولا ما باید بزرگ فکر کنیم ولی کوچک شروع بکنیم. بسیار انسانهایی که هدف نداره اگر پرسان بکنی که چرا هدف نداری یا دنبال چی هستی، اونا بسیار خیلی بزرگ فکر میکنن. ولی بزرگ خوب است که ما فکر بکنیم، ولی رسیدن به اون بزرگی ما چه کار کوچک تا هنوز انجام دادیم؟ کسی پرسان کنی که آینده چی میخوایی شوی، برایتان میگه که من میخوایم وزیر شوم. حالا برای وزیر شدن تا هنوز معین شدی، تا هنوز رئیس شدی، تا هنوز مدیر شدی؟ کسی را پرسان بکنی در آینده چی میخوایی شوی، در آینده میخوایم دکتر شوم. هدف من دکتر شدن در زندگی است. حالا برای دکتر شدن کدام اقدامات اولیه را، کدام گامهای اولیه را شما برداشتین، انجام دادین؟ تا هنوز شما امتحان کنکور دادین؟ تا هنوز شما از امتحان کنکور موفقانه بالاخره سر بدر آوردین، موفقانه سپری کردین، رفتین در پانزه طب یا طب مالجوی یا رشته های دیگر شما موفق شدین، چقدر موفق بودین؟ این گام های اولیه را شما هنوز نگذاشتین و دنبال از این هستین که میخواین دکتر شوین، در حالی که ماهایتان گذشت، سالهایتان گذشت و تقریبا 20 سال هست که شما میگین من دکتر میشم، ولی در این 20 سال تا هنوز گام های اولیه را بر نداشتین. بنابراین ما از کارهای بسیار کوچک باید آغاز بکنیم، بزرگ فکر بکنیم ولی کوچک شروع بکنیم، از اهداف کوتاه مدت، اهدافی که اونا بر ما اولویت داره، کدام کارها مهم است و ضروری است در زندگی ما که انجام بدیم، کدام کارها مهم است ولی غیر ضروری است، اونها را در مرحله دوم انجام بدیم. کدام کارهایی که نه مهم است نه ضروری است، اونها را بگذاریم، ولش کنیم، اصلا دنبال اون نباشیم. ما معمولا مصروف کارهایی هستیم که نه مهم است نه ضروری است. کار مهم و ضروری را ماندیم، ماها و سالها مصروف کارهایی هستیم که نه مهم است نه ضروری است. بنام باید اولویت بندی بکنیم کارهایمان را و روی کاغذ بریزیم اهدافمان را. باید روی کاغذ نوشته بکنیم، بنویسیم که اهداف کوتاه مدت ما چی است، ما در 3 ماه، 4 ماه، 6 ماه، 1 سال چی باید بکنم، میان مدت ما چی هست، در 2 سال چی باید بکنم، در 3 سال چی باید بکنم، اهداف دراز مدت من چی هست، 3 سال چی باید بکنم، 5 سال چی باید بکنم، 10 سال چی باید بکنم. این را اولویت بندی بکنیم، بعد برش یک مدت زمان تعیین بکنیم، زمان بندی بکنیم که در 3 ماه این کار را باید انجام بدم، در 6 ماه این کار را باید انجام بدم، در 5 سال این کار را باید انجام بدم، اینجا باید باشم، در این مرحله، در این سطح. باورمان را نسبت به هر چیز مثبت باید داشته باشیم. از دید منفی، از انسان‌هایی که منفی گرا هستند، از انسان‌هایی که همیشه در هر چیزی دنبال نقاط منفی هستند، باید دوری بجوییم و باید دور شویم. با انسان‌های مثبت بین، مثبت نگر معاشرت بکنیم، رابطه داشته باشیم و تا از اونها بیشتر انرژی بگیریم و بالایمان تاثیرگذار باشه. با افراد مثبت اندیش همیشه باید معاشرت بکنیم. دنبال کارهای منفی، دنبال فکرهای منفی، در انجام کارها دنبال ترس، دنبال کارهای منفی، نقاط منفی نباید باشیم. انسان طبعا اشتباه میکنه. وقتی ما هر کار را انجام میتیم، هر روز اشتباه میکنیم. تا شما بارها شکست نخورین، کامیاب و موفق نمیشین. تا شما بارها نیفتین، دوباره نیستین، بنا نمیتونین که حرکت بکنین و راهتان را تعقیب بکنین. انسان‌های موفق دنیا بارها شکست خوردن، افتیدن، ولی دوباره خیستند، رفتند، تعقیب کردند و موفقیت را از آن خود ساختند و موفقیت را کسب کردند. امروز موفق هستند در عرصه‌های مختلفه. بنا خوب هست که ما از اینجا آغاز بکنیم و کوچک آغاز بکنیم، بزرگ فکر کنیم. همه آنچه که در ذهن ما هست، ذهنی است، او را عینی بسازیم، روی کاغذ بیاریم و بعد نوشته بکنیم. هر چیزی که روی کاغذ ما می‌ریزیم، نوشته می‌کنیم، از لحاظ روحی بالای ما تأثیر مثبت دارد.
دوستان عزیز، شما سخنان خوشحال آصفی استاد پوهنتون را که در مورد چگونگی تعیین کردن هدف صحبت می‌کرد شنیدید. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، بدرود.
من کجا هستی؟ عشق من خدای من کجا هستی؟ عشق من خدای من کجا هستی؟ داری من شفای